ممنون بفرمایید. ممنون بفرمایید. بفرمایید. انشاءالله انشاءالله بفرمایید. ممنون ممنون بفرمایید. الحمدلله البته الحمدلله الحمدلله خدا شما را حفظ کند انشاءالله. البته همینطوره خدا شما را حفظ کند انشاءالله انشاءالله معید باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. برادران و خواهران تقوا رو رعایت کنیم و بدانیم که کلیه اعمال ما ثبت و ضبط می شود در نامه عملمون و همه ما بالاخره به سوی خدا بر می گردیم در روز قیامت که روز حشر و نشر و حساب و کتابه. در برابر میزان عدل الهی قرار میگیریم برای محاسبه اعمالمون و چقدر سخت است. نتیجه عمرمون را کلن در اونجا مورد محاسبه قرار میدهند. هر عمل خوب و بدی را که انجام داده باشیم در اونجا به حساب میرسند. اخلاق خوب، اخلاق بد، اعمال خوب، اعمال بد، انجام وظایف دینی و اجتماعی و همه و همه و همه، حتی افکار ما ثبت و ضبط می شود در اونجا به حساب می رسن. کلیه چیزهایی رو که دیده ایم، مشاهده کرده ایم، با گوشمون شنیده ایم، همه رو اونجا حاضر می کنن و به حساب ما می رسن و به طور دقیق پاداش داده می شود و هیچ کسی مورد ستم قرار نمی گیرد. حقا باید به فکر اون روز باشیم، جوانان و افرادی که در سنین بالا هستند مخصوصا باید به فکر باشند که دیگه نزدیکه که باید به سوی خدا و اعمالمون بریم. برادران و خواهران توجه دارند که موضوع اصلی خطبه ما در یکی دو سال اخیر عبارت بود از مسائل مربوط به جوانان. بعدن چون سال امام پیش آمد مصلحت دونستیم که ما اون خطبه رو به اون صورت، اون بحثای جوانان را موقتاً تعطیل کنیم و در چند خطبه‌ای در رابطه با افکار و اندیشه ها و آرمان های امام راحل و نظام جمهوری اسلامی بحث کنیم و لازم هم بود ما چند خطبه‌ای رو در این قسمت بحث کردیم. حالا مقدار تأثیر اون را نمیدانم، انشاءالله که بی اثر نبوده. اما در طول این مدت چه جوانها به ما مراجعه می کردن و چه بعضی از بزرگها میگفتن مسائل جوانان را ترک کردید، فراموش کردید، مسائل جوانان را ترک نکنید و ادامه بدید. از این جهت ما مصلحت ندونستیم که بیش از این در رابطه با اون قسمت‌های افکار و آرمان‌های امام بحث کنیم و خود مسائل جوانان هم همون افکار و آرمان‌های امامه. از این جهت باز مراجعه می‌کنیم به همون بحث‌های سابقمون که در سال قبل و سال قبل داشتیم. اگر باز برادران و خواهران توجه داشته باشند، بیاد داشته باشند، ما مسئله اولی رو که مطرح کردیم در رابطه با جوانان مسئله ازدواج بود و در اون رابطه 14 خطبه در مورد ازدواج صحبت کردیم و جهتی هم که اون موضوع رو انتخاب کرده بودیم به نظر خودم برای این بود که مهم بود قضیه، از این جهت مطرح کردیم. در اون بحث ها ضرورت ازدواج، مناسب ترین سن ازدواج، مسئولیت مسئولین نظام به طور کلی، پدران و مادران و همه در رابطه با ازدواج زمان جوانان و در نهایت مشکلات ازدواج و موانع ازدواج و راه حل‌هایی صحبت کردیم که 14 خطبه در این قسمت صحبت شد. به نظر میاد که ادامه همون بحث یعنی ازدواج ملالت‌آور باشد و البته نمیدونم چه مقدار تأثیر کرده اون خطبه ها در جامعه، مطمئنم بی اثر نبوده، اما اثر مطلوب و مورد انتظار را هم نداشته. بنده عقیده داشتم که اون مسئولینی که در کشور هستن همه در همه جاها مسئله ازدواج جوانان را بیش از اون مقداری که حالا عنایت دارن بهش عنایت کنن. انتظار داشتن بیشتر صحبت بشه، بیشتر به فکر باشن، مشکلات رو واقعا حل کنن و متاسفانه حالا هرچه بوده اونجور که باید جا بیفتد مسئله برای آیون نشده. حالا چه کنیم دیگه؟ ولی دیگه بیش از این در اون قسمت ما صحبت نمی کنیم چون ملال آور خواهد بود. حالا امیدواریم انشاءالله که گوش شنوایی باشد و آقایون هم البته شدت گرفتاری و کارهای مختلف دارند ولی عنایت بکنند به این مسئله ازدواج جوانان که مشکلاتش همچنان باقی است. اما موضوعی که امرو میخوام صحبت کنم در رابطه با همون مسئله جوانان یه مسئله دیگری است که حالا به هر طریق به هر دلیل اگر جوانان نتوانستن ازدواج کنن اسلام چه توصیه‌ای درباره اونها داره. این رو قبلا عرض کنم که من از معذرت میخوام از این که این مسئله جوانان را و مخصوصا مسئله ازدواج را در خطبه های نماز جمعه که شاید آقایون بعضشون فکر کنن که خطبه های نماز جمعه اجل از اینه که این مسائل مطرح بشه دراش. البته خب چون اکثر مستمعین ما هم همون کسانی هستن که ازدواج کردند و جوانان هستن در جلسه اما کمتر هستن، از این جهت شاید مثلا انتظار بود ما یه چیزی بگیم که برای عموم آقایون مفید باشد. اما بنده به واسطه اون اهمیتی که برای مسئله جوانان قائل هستم از این جهت این مسائل رو مطرح میکنم. درسته که برای خیلی ها شاید مناسب نباشد برای آقایون، ولی به هر حال پدر و مادر هم به مسئله جوانانش عنایت دارد. اگر مسئولین آموزش پرورش، فرهنگی ها، اینا هم هستن، اینا هم براشون مفیده. ولی به هر حال چه کنیم اگر مسئله جوانان را در اینجا مطرح نکنیم، پس کجا بکنیم؟ اینم یه مسئله، چی کار کنیم؟ از این جهت معذرت میخوام از آقایونی که شاید این مسئله ابتداعاً به طور مستقیم براشون مفید نباشه. عرض کردم که مسئله امروز ما اینه که به هر حال اگر جوانان یا جمعی از جوانان به هر دلیل امکان ازدواج ندارن، نمیتونن ازدواج کنن، آیا اسلام توصیه‌ای به این جوانان داره و چه دستورالعملی به اینها میده؟ موضوع صحبت ما اینه فعلا. این رو عرض میکنم که البته اسلام در این رابطه دستور دارد و توصیه دارد که در روایات و آیات وارد شده. مهمترین چیزی که اسلام بهش سفارش میکنه در این قسمت اینه که جوانان عفت و پاک دامنی خودشون را حفظ کنند، که در تعبیر استعفاف داشته باشن، چون جوان و نوجوان دارای نفسی پاک، زیبا، بی‌آلایش هستند، نفس باصفا و نورانی دارند. اگر بتوانند این صفا و این نورانیت را حفظ کنند، دنیا و آخرتشون اصلاح میشه. اما اگر خدای نکرده خودشون رو دست شهوت دادند، اسیر شهوت کردند، اون تبعات بسیار بدی رو در بر دارد، نفسشون رو آلوده میکند و آثار بدی دارد که این آثار رو انشاءالله در خطبه های بعد عرض میکنیم در اون قسمت. امروز موضوع صحبت این است که اسلام چی میگه به جوان چه کار کند. در قرآن میخوانیم که ولی از طرف فلذین لا یجدون نکاحن حتی یقنیهم الله من فضله، اون کسانی که نمیتونن ازدواج کنن و از طریق مشروع غریزه شهوت را که غریزه بسیار نیرومندیه، این غریزه رو ارضا کنن از طریق مشروع، اسلام میگه که استعفاف کنن. استعفاف یعنی خیشتنداری، یعنی مهار نفس، یعنی کنترل نفس، یعنی نگهداری نفس از انجام کارهای غیر مشروع، یا به تعبیر دیگری کف نفس از کارهای غیر مشروع. خب جوان غریزه شهوت غلبه می کند، ارضا می خواد با تمام قدرت، اما از اون طرف این نفس می تواند پاک باشد. اسلام قرآن میگه جوان حالا که نمیتونی ازدواج کنی، حالا که وسیلش برات فراهم نیست به هر دلیل، اما تو میتونی عفیف باشی، تو میتوانی پاک باشی. اسلام توجه دارد که غریزه جنسی بسیار غریزه حساس و از کنم نیرومندیه، اما اسلام توجه هم دارد که جوانی و نیروی جوانی دارای یک قدرتی است که میتواند در برابر همون شهوت و افتادن در طریق شهوت استقامت کند و خودداری کند، خودنگهداری کند، نفسشو با صفا نگه دارد. این توانو دارد جوان، واقعا اینجوری است، یه قدرت نفسی دارد، تصمیم بگیرد جوان هر کاری بخواد بکند میتواند. ما دیدیم که جوانامون در دوران جنگ معجزه کردن، یعنی جوانها بودن که پیروزی رو برای نظام اسلامی به وجود آوردن که هیچ امکان جریان عادی و اینها رو نداشت، اما دیدیم جوانها چجور اینو تحقق بخشیدن، چشم دنیا رو خیره کردن، اسلام رو نشون دادن. خب این نیروی جوانیه، جوانی که اینقدر قدرت دارد که برای اسلام روی مین میرد، برای اینکه دین حفظ بشه نمیتوند خودش خودداری کند، از جلوگیری بکند از نیروی شهوت خودش و کنترل و مهار کند. البته که میتواند، اما اراده میخواهد، تصمیم میخواهد. از همین جهت میبینیم که در روایات ذکر شده که حفظ عفت و پاکدامنی و عفاف، این از بهترین عبادات شمرده شده. امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در یکی از کلماتش دارد که افضل العباده العفه، بهترین عبادت ها عفت، یعنی خودنگهداری. عبادته، شاید تعجب کنید، خود عفت عبادته، به این معنا که این عفت از همه عبادت ها مهمتره، از زیارت، از حج، از قرآن خوندن، از نماز شب خوندن، از نماز مستحبی خوندن و از همه عبادت ها افضل. امیرالمومنین می فرماید که افضل اعمال برای یک زمان حفظ عفته، بتونید این نفس خودشون نگه دارید، اگر بتواند خودشون نگه دارد، اگر هیچ کدام از اون مستحبات هم انجام ندهد، این فرد بسیار خوب و مسلمان مطلوبیه. ولو هیچی، مستحبات هم به جا ندهد، اما پاک باشد. این پاکی بر همه چی مقدمه. ولی اگر خدای نکرده جلو غریزه شهوت را رها کرد و وارد شد در اون انحرافاتی که بعداً عرض میکنم، اون وقت دیگه هیچی براش فایده ندارد. آدمی که نفسش آلوده به گناه، عباداتش هم اونجور که باید قبول باشد نمیشد. زیارت خانه خدا هم بره، زیارت کربلا هم بره، زیارت مشهد هم بره، هر جا برد اون عباداتش قبول نمیشد. اما اگر نفسش رو پاک نگرداشت، یه یا الله که بگید به اندازه همه اینا بیشتر اثر داره. دو رکعت نماز مستحبی هم بخونه بیش از همه اینا اثر داره. این خیلی مهمه، خودنگهداری. اینقدر مهمه که در یه روایتی هست که باز امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که حتی این حفظ عفت و پاک دامنی از جهاد در راه خدا هم بالاتره. خیلی عجیبه. یعنی از کسی که مجاهدی که بره در جبهه ها شهیدم بشه، این مهمتره. برای که مهمه، واقعا کار دشواریه، کار آسونی نیست. من این حدیثم میخونم. قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام: من مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعفع. امیر المومنین فرمودن کسی که مجاهد باشد، در میدان جهاد جهاد کند و شهید بشد فی سبیل الله، این اجرش از اون کسی که قدره، میتوند انحراف پیدا کند، در راه گناه میتوند برد، اما فعفه، عفت به خرج میدهد نمیره. الان میتوند به هر طریقی، حالا میتوند که این نیروی شهوت را ارضا کند، اما خودداری میکند. یه دفعه میگه که من چرا نفسم آلوده کنم، چرا من گناه مرتکب بشم که در آینده هم زیان دارد و بر میگردد نمی کند. میگه این ثوابش از ثواب اون کسی که جهاد میکند و شهید میشد کمتر نیست. این به واسه اهمیت موضوعه. خدا نیارد اون وقتی که برای انسان یک وسیله فراهم بشه که نیروی شهوتش رو ارضا کند. اون وقت خیلی کنترل نفس دشواره. از این جهت هم افضل الاعمال احمزها واقعا همینجوریست. همه کاری رو آدم میتوند واقعا یه مقدار خودداری کند، اما مسئله شهوت در برابرش ناتوان و ضعیفه. بنابراین بعد ذیل این روایت دارد که والعفیفو کاد العفیفو ان یکون ملکن من الملائکه. میگه او کسی که عفت و پاکدامنی خودش رو حفظ کند دیگه نزدیکه که یه فرشته از فرشتگان باشد، یعنی اینقدر مقامش مقربه، اینقدر توان رو دارد. خب فرشته ها گناه نمی کنن دیگه، اونا معصوم از گناه هست. خب این جوان هم که بتونه خودش رو نگه دارد و گناه نکند، این هم یه همچه حالتی رو دارد. این هم در قیامت واقعا میتوند که افتخار کنید که من توانستم خودم رو حفظ کنم. در بعضی روایات دارد خداوند متعال به جوانی که در جوانی خودش نفسش رو از آلوده شدن به گناه نگه دارد، خداوند متعال در قیامت افتخار میکند به این جوان. در دنیا هم افتخار میکند به فرشته ها، ببینید جوان منو، ببینید بنده من رو چجوری براش فراهم شده که میتواند گناه بکنه ولی نمی کند. چقدر مهمه. اون چه که بنده میخوام نتیجه گیر کنم از این اینه که اسلام بهترین راه را برای جوان که نمیتوند ازدواج کند حفظ عفت میداند و توصیه میکند، هم در قرآن و در هم در روایات کثیری که من یکی دو تاشو بهش اشاره کردم. و نگید این امر نمیشد، این امر شدنیست. درسته که دشواره ولی شدنیست. ما قشر وسیعی از جوانانو داریم که اینا خودشون آلوده نکردن. گاهی هست که من در جوانها که چیز میکنم ازشون سوال میکنم، یه مقدار یه خصوصیتر هم سوال میکنم، میگم تو در مسئله شهوت آیا آلوده شده ای یا نه؟ با کمال افتخار میگه که نگذاشتم آلوده بشم. خیلی افتخاره یه جوان 27 ساله بگه که من نگذاشتم آلوده بشم و صفای نفسم رو حفظ کردم، گناه نکردم، مهار کردم این شهوت نیرومند را، افتخار میکند. قشر وسیع از جوانای ما اینجور هستن، همه میتونن اینجور باشن. چه کنیم حالا که وسیله ازدواج برای جوانان در سنین مناسب فراهم نمیشد؟ البته باید بشد، ولی متاسفانه اونجوری که باید عنایت باشد نیست. از این جهت اینا در محضور گیر میکنن ولی میتوانن این کار را بکنن، توانشو دارن. اراده میخواد، تصمیم میخواد، تلقین به نفس میخواد، ایمان میخواد، ایمان واقعی میخواد. جوانی که میخواد بره دانشگاه یا میخواد بره دبیرستان، صبح میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه وضو هم میگیره، دو رکعت هم نماز میخونه، میگه خدایا من میخوام خودم رو سالم نگه دارم، من میخوام آلوده به گناه نشم، آلوده به شهوت نشم، و حالا که میرم بیرون کمکم بکن که من آلوده به شهوت نشم. اگر یه همچه تصمیمی رو گرفت و اراده کرد قطعا موفق میشد. و این از همون جوانانیست که مورد مباهات خداوند متعال قرار میگیرد. تمرین بکند. عرض کنم که یه مدتی اگر رها کرد جلو غریزه شهوت و رفته که رفته، دیگه به این سادگی برگشتنش دشواره، که این مسئله رو در جلسات بعد بحث خواهم کرد. پروردگارا به عزت خودت سوگند جوانان ما را بر غلبه بر شهوت نیرومند بگردان. پروردگارا این عفت و پاک دامنی و عزت نفس برای جوانای ما حفظ بفرما. شر تهاجم فرهنگی را از این جوانان ما را معطوف بدار. وسیله ازدواج مشروع را برای جوانان ما فراهم بساز. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.